چی هست که تمرکز ایجاد میکنه؟
انحصارات قانونی هست بخشش، انحصارات قانونی، حقوق قانونی یک طرفه.
رسانه،
بله، انحصارات قانونی، رسانه، تبلیغات،
انحصارات، رسانه دیگه.
خدمت من شود، حتی خود انفال میتونست این کار انجام بده، که اگر تو میتونست این کار انجام بده، مثلا یک کیس دیجیکالا ما این جلسه مشترکی که شما بودید داشتیم، آقای دکتر رمضان‌شاه خاطرش باشه، یه جلسه بودیم داشت تصمیم گیری میشد که برای مشاغل خانگی یه تسهیلاتی بذاریم. گفتم خب تسهیلات چی باشه؟ به این نتیجه رسیده بودن یه تعدادی از دوستان که ما به دیجیکالا از دولت 2,000 میلیارد تومان پول بدیم. یعنی از چی؟ از انفال 2,000 میلیارد تومان پول بدیم که از مشاغل خانگی خرید کنه. دنبال چی بودیم؟ که مشاغل خانگی بفروشه. ولی کیو پرقدرت کردیم؟ دیجیکالا رو. این اگر نباشه، خود پیمنت دیگه، پرداخته که دولت میتونه انجام بده، این اگر نباشه اون میپوکه. قدرت انحصار قانونی نباشه از بین میره، چون این اگر در رقابت منصفانه و نه از سر اقتصاد سیاسی، مثلا شرکت کاله اگر در رقابت منصفانه با لبنیاتی های سر کوچه قرار بگیره، کی برنده میشه؟ لبنیاتی سر کوچه برنده میشه منصفانه. یعنی ببین، چون به لبنیاتی استاندارد نمیدن، به لبنیاتی 24 ساعت میگن نمیدونم برای سرش بازرس میفرستن، تبلیغ براش نمی کنن، خدمت درش، آره این قدم نمیبرنش تو اجلاس فلان اون تولید کننده نمونه بهش. این رقابت منصفانه، چون هم کیفیتش بالاتر هم قیمتش بالاتر.
این انحصارات، رسانه و حقوق، اینا بعد از تمرکز شکل میگیره. چرا من به یک کسی انحصار بدم؟ چون این قدرت، چون این قدرت حضور اجتماعی رو داره تو اون مقیاس.
من سوال عوض کرده جان، میگه تمرکز چجوری رخ میده؟
من حرفم این بود، شما میگید، من میگم پاشنه آشیلی که برای تمرکز شما میشمارید که اگر شکستیمش این کار غیر متمرکزی شکل میگیره.
یه وقتی شما میگید تمرکز وجود داره به هر دلیل تاریخی، اینو چطور بشکنیمش؟ چون شما مثلا ارث رو زدید دیگه، طرف باباش بهش داده. خب یه میگه تمرکز وجود دارد، حالا چطور بشکنیمش؟ میگم اینه، قدرت اقتصادی سیاسی ازش بگیر. که قدرت اقتصادی سیاسی مشتمل بر چی است؟ همین نکاتی که عرض کردم. یه وقتی میگید چطور اصلا کاری کنیم تمرکز به وجود نیاد؟ یه مسئله دیگه هست، چطور تمرکز به وجود نیاد؟ مثلا توی غرب الان چیکار میکنن؟ یه جاهای مالیات سنگین بر ارث میذارن. 90% تا 90% مالیات بر ارث. تمرکز توی یه معنای، توی یه طبقه از جامعه به وجود نیاد. اونجا حالا یه کاری برای خودشون میکنه. اینجا ما چیکار کنیم تمرکز به وجود نیاد؟ از ابتدا تمرکز شکل نگیره. ریشه تمرکز توی قدرته، توی خود قدرته. ریشه تمرکز تو انحصاراته. یعنی شما وقتی یه والی گذاشتی روی سر یه شهری که بهش اجازه دادی خراج جمع کنه، تمرکز ایجاد میکنه. یه امتیاز دادی، مالکیت زمین، مثلا تو هفت تپه اینجوری شد دیگه.
چرا آخه من امتیاز بدم؟
تو هفت تپه دادن دیگه.
چرا بدم؟
چی؟ من دولت چرا بدم این امتیاز؟
میگم الان دیده جامعه چرا این معقوله؟
میگن بهره وره.
احسن، میخوام بگم اون که میگید بهره وره، یعنی تونست یک تمرکزی از لازم مال درست بکنه که الان حاکمیت به خودش این اجازه رو میده و افکار عمومی این رو میپذیره.
چرا میگه بهره
که این میتواند چیکار کنه؟ ایجاد کارخانه کنه.
رسانه.
چرا؟ چون خودش دارد توانایی این گردش رو و توانایی این افزایش سرمایه رو داره و اجازه هم داره.
میگه بهره وره.
پس این قدرتی رو که بله
این دروغ میگه.
این دروغ میگوید، چون من میدونم شما میدونید. خب
رسانه است بس. قدرت دوباره.
آزو یه نکته که هست، این بحث خانواده که مطرح شد، شاید کتاب نظری میزان اقتصاد اسلام، یعنی اول تقسیم کار اجتماعی باید شکل بگیره، بعد تقسیم کار اقتصادی بر اساس تقسیم کار اجتماعی شکل بگیره. مهمترین نظامی که میتونه یک وابستگی متقابل عادلانه ایجاد بکنه، نظام اجتماعی مبتنی بر خانواده است. اول اونو میچینی بعد بقیه چیزا رو تعریف میکنی، یعنی اول نظام خانواده رو میچینی بعد بیمه رو تعریف میکنی بعد بانک رو تعریف میکنی بعد قانون گذاری.
خب ما مالیات رو تعریف میکنی. ما میخواستیم به عراق بگیم اجازه بده ما حکومت اسلامیمون که تونست سازندگی بکنه، شما نمونه حکومت عدل رو میبینید بعدن میچشید میگید چه چیز خوبی. اونا گفتن نه اول به ما به شما حمله میکنیم.
خب ما حمله یعنی کردیم.
یعنی اول خواستن اما اول خواستن حیات ما حیات نداشته باشه.
خب
نذاشتن که ما اون مدلی که میخوایم رو پیاده بکنیم اونا مقایسه کنن.
خب اینجا
الانم هر چیزی که شما میخواید پیاده کنید توی محیط درگیریه. اجازه این کارو به شما نمیدن. پس اول باید دفع حمله بکنیم. من دارم میگم الان این حمله ای که شده رو که الان بیمه است یا بورس یا بانکی و میگه این تمرکزه عاقلانه است. من میگم این جایی که این رو عاقلانه دونسته کجاست و چی رو بشکنیم برای همه عقلانیتش به هم میریزه.
آکادمیا مثلا چانگ میگه آکادمیا تو این کتاب نیکوکاران نابکارش میگه این تصور رو دانشگاه ها تولید کرده. کسینجر میگه کتاب های درسی رشته اقتصاد اینو ایجاد کرده، این باور عمومی ها. حالا ممکنه بگیم رسانه این باور
حالا ما رفتیم توی رسانه، رفتیم تو اون کتاب درسی، رفتیم تو آکادمیا. اونا یه مفاهیمی رو کنار هم قرار میدن، یه مطالبی رو کنار هم قرار میدن. اونا چیه که اگر مثلا عرض میکنم ما تجزیهش کردیم تونستیم بگیم اه نیا کن اینا همه رو بر محور این مفهوم یا بر محور این نظریه چیدن شده این تمرکزه.
حالا من اون همه چیز رو نفع شخصی بنا کرده
بلا ترتید.
خب شما وقتی میگیم خانواده، خانواده یعنی گذر از نفع شخصی به نفع جمعی.
نه به اجازه بدید.
اونم
نفع جمعی رو تابع چی میدونه؟ تابع تولید کارخانه میدونه.
نه تابع نفع گرایی شخصی میدونه. نفع جمعی رو تابع نفع گرایی شخصی میدونه. اینجا دروغو گفته.
ما تابع نفعیه نفع شخصی.
اینجا درست کرده. حالا آیه مقصودی مخالطات آدم اسمیت رو مفصل بحث کرده. ما همین بحثمون. بعد حالا شما میگی چیکار کنیم؟ مگه ما تو انقلاب فرنگی چیکار کردیم؟ علم تولید کردیم؟ نه، دانشگاه تعطیل کردیم. الان هم
ما اگه انقلاب فرنگی هم نشد خب.
نه.
ما تولید علم کردیم مگه؟
همون اتفاق دانشگاه رو از دست پایگاه مارکسیستی در آورد. خیلی اتفاق بزرگ، همون تعطیلی. حالا الان مثلا اگه از من ورسان چیکار کنیم؟ میام شاید یه گروهی بیانیه بعد بنویسه بگه آقا این 5 تا رشته اقتصاد فعلا تعطیل کنه تا ببینیم چی میشه.
کما اینکه برعکسش هم همین بوده.
فعلا تعطیل کنیم، می‌خوام یه ذره فکر کنیم.
این زمانی ای که
آقا یعنی چی ما دانشجو میگه حالا شما که دانشجو تا آخر برید دانشجو جدید نگیرید.
این زمان
تا ببینیم تکلیف چی
زمانی میشه. که غرب اومد این طرف بزنیم. زمانی که غرب اومد این طرف
لایه‌لایه ممکن ایجاد
کنه امواجشو
با توجه به مسائل اقتصادی که داریم و یه هزار تا رشته اقتصادی دیگه هم بعدش باز بکنیم. یا مثلا کرونا میاد داستان پزشکی میشه بعد پزشک هم داره یه هزار تا دیگه رشته
بخیر تعطیل کنیم یا ایجاد کنیم.
این امواجشو که آورد یکیشو
شما میگی میخوام بشه آیه
دکتر امیزاد
شما اگه بدونی از کجا دارم
من دارم میگم اگه بدونی
حتی یکی از این امواج رو با مفاهمه نیاورد حتی یکیش
ما رو با زور آورد.
برنامه ما اینه.
برنامه ما اینه. برنامه ما اینه.
برنامه اسلام
این که الان با این آورده دیگه. خب.
برنامه اسلام که این نبوده که.
فعتده و مثل معتده و علیکم. چرا نی؟
یعنی اگر اون استخفاف کرد ما هم استخفاف کنیم.
بله. استخفاف کفره.
ملت خودت رو جوری نمیتونی برگرد. با ملت خودت میخوای یه تنظیم جدید انجام بدی.
با ملت خودت
شما دارم میگم شما تو مرزهای شما داره این کار انجام میده.
استخفاف کفرش انجام بدیم.
یعنی من الان برم آمریکا برای اینکه دلار رو بشکنم چیکار کنم؟
نهاد کفر رو بزن داغون کن.
شما نیاز نیست بیز آمریکا دلار رو بشکنید. آمریکا با دلار اومده اینجا. شما دلار رو بشکنید آمریکا اون برام میشکنه.
اینجا باید بشکنه.
اینجا باید بزنش
کنه. منم که عرضم همینه میگم اینجا الان ما چه تنظیمی بکنیم؟
نه تنظیم نریم سراغ.
الان آجا یکی از بحث میکنم میگه مرجع عالی قدر جهان تشریف میاد میگه آقا چرا افزایش قیمت ارز برای شما مهم نیست؟ چرا حتی یه موزه نمیگیری بگی میخوام درستش کنم؟ حالا اومدیم یه کسی دفعه به سرش زد که آقا این پوله یه رسانه است، این کلن یک رسانه است، اصلا نباید توجه بهش بکنی. بعد یه دفعه یه ندایی یه جایی میگه آقا چرا توجه نمیکنی آخو بهش؟ حواست نیست ها؟ البته داشتیم همین بزرگوار در شب برجام از مردم خواست که در شب قدر برای برجام دعا کنه. خب برجام هم یه رسانه بود، مگه آقای نمیگه کشور رو شرطی کردیم، گره زدیم. به چی گره زدیم؟ یه چیزی که حواسا رو پرت کنه. همه می‌خواستن فعالیت اقتصادی کنن، واسه ببینیم مذاکرات اتفاق میفته. دوباره مذاکرات اتفاق شروع کنیم، دوباره قطع شد. دوباره قطع. شرطی کردن یعنی چی؟ دوباره آقا تو دیدار تولیدکنندگان فهمید. این کنار گذاشتنه، کنار گذاشتنه همون جهاد کبیر. ولا توته. نه، نه، همین نه خودش راه حل. نه من مایه کار نمی‌کنم.
ببین ماما
و جاهد هم بهی بهی آقا فهمودن ه بر میگه به ولاتوته، یعنی یه جایی آقا من نمیخوام، نه نمیخوام، این نمیخوام رو ما باید به چی بگیم تا این نظام بشکنه؟
یه تو فرمایش آج آقا اینه که
اصلا خود نخواستن ساختاره.
الان شما الان شما که مشخص نکردید که بالاخره نخواهیم یا هزار تا دیگه ایجاد کنیم.
اصلا
ما هزار تا رشته دیگه ایجاد بکنیم یا یه چیزی رو تعطیل بکنیم.
ما یه شبکه
یعنی ما این کارو که نمی‌کنیم هیچی، چون حواسمون به این کار نیست، یه دفعه التفات نداریم میاد ایجادم میکنم باز بیشترش
رو همین
توی روش اونم شما فرمودید خودتون اول.
خب حالا اگرم نبود همسالی مثل شماها تو این دانشگاه که پرورش پیدا نمی‌کنه الان بیان جلوی اقتصاد لیبرال بخوان شعار بدن
که ما کلات چیز نه، ولی ما چیزی که بلدیم از شهید مطهری یاد گرفتیم. ما کجا مثلا از بحث آقا یاد گرفتیم که
خواهش ببین من ابتدای جلسه هر سر بودم تو دانشگاه ما، دانشگاه ما کسانی هستن که به سبب زمینه انقلاب خواستن نه بگن به او. اما
نه نمیخواستم
من روش خودم رو بگم آجا آقا، من روش
خودم باید بلد باشم،
من روش خودم رو بگم وقتی میخوام با اینا مقابله کنم. میدونید که خیلی توی نظریات مدرن توی زرورق عجیب و غریب زیبایی ارائه میشه دیگه. اول که من اگه تونستم جوابشو تولید کنم که کردم، اگه نتونستم واقعیتش اینه اول یه فصل به این نظریه فوش میدم محکم و یعنی انواع اقسام فوشا رو بهش میدم، بعد میرم سراغ یه توسل و توکل، بعد خدای بابی رو باز میکنه، اول لگده رو میزنم. خب این که واقعا شروعش با یه مفاهمه باشه اصلا، ولی خب ولو این که شروعش هم با یه مفاهمه، روش خودم اینه حداقل. خیلی جاها نظریات رقیبی که تولید کردم از این مجرا بوده. یه جبهه از حجمه به ما شده، روبروی این جبهه به قول استاد ما باید جبهه ساخت. یعنی این نیست که ما صرفا بخوایم در مقابل با حرکت جبهه تمدن غرب به سمت خودمون صرفا مکانیسم اقناع رو پیش بگیریم.
هر کاری لازمه
باید مثلا طرف اومده، حالا بعضی از دوستان هستن میرن سراغ پول و طلا و این چیزا، من باید تعبیر میکنم میگم مثل ما مسئله ماجرای شده، طرف با تانک داره به ما حمله میکنه، ما اسب میگیم با اسب و شمشیر بریم روبروش وایسیم. خب بله، حالا اگر یکی واقعا تنها ابزارش اسب و شمشیر بود با اسب و شمشیر بره، ولی خب تانک هم باید تولید کرد، موشک هم باید تولید کرد، چه میدونم شبکه انسانیش هم باید ایجاد کرد، ارتشش هم تولید کرد، روبروش وایساد. این که اون از زور داره استفاده میکنه، اون به قول خانم منطق اعداد ایجاب میکنه که زور جلوش تولید کنی. یه وقتی منطق تولید میکنه روبرو شما، باید منطق تولید کنی. یه وقتی هست خدمتون عرض، رسانه جلو شما تولید میکنه، باید رسانه تولید کنی. نمیشه همه رو تحویل کرد لزوماً به منطق، اونم منطق مفاهمه. نه، شبکه ای از واکنش ها رو به نظرم روبروی این امواج باید ایجاد کنیم. این شبکه هم از قدرته، هم از رسانه است، هم از منطقه و تحلیله، هم از توسل و توکل که ابزار ممیزه ماست.
یه ابزار متفاوت ما
به نظر من یکی از دلایل بی‌اعتمادی مردم همین دوگانگی هست. میگن آقا شما هم میگه غرب داره همه اینا رو داریم درس میدیم. میگه پس نه به چی؟ پس مثل اینکه خودت هم مشکل نداری، فقط ما رو سر کار گذاشت. خودت یعنی خود کلی یه حرفی باید البته ما به من ما نگفتیم دانشگاه نباشه رشته نباشه، ولی ما میگیم حداقل این البته اینی که میگم چیز پیچیده نیست. من یادمه دانشگاه که بودیم آقای دکتر فرهامی یه نامه‌ای رو یه جمعی از دانشجویان دانشگاه فکر میکنم آکسفورد نوشته بودن در اعتراض به رشته اقتصاد که چرا اینقدر این ریاضی توشه، یه جمعی از دانشجو. ما منتها دانشجوامو فقط اون همین مسائل حاشیه‌ای و این خب یه کسی به این رشته اعتراض کنه، ولی به اون هیچ کی اعتراضه، هیچ نکته‌ای در موردش نداره. حداقلش می جریان دانشجو بیاد بگه آقا مثلا 1000 تا 2000 تا دانشجو استاد آقا ما به این رشته اعتراض داریم، نه تو کارشون شروع میشه، کارشون شروع مثلا آقای دکتر درخشان یه بحث رو مطرح کرد، گفتن مثلا ما میگیم اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مردمی است، کلمه مردمی بودن در قاموس علم اقتصاد هیچ معادلی نداره. من چیکار کنم؟ هر کی میره تو دانشگاه با مردمی بودن غریب میشه، میره دانشگاه میشه دنیا اقتصاد، میگه من این اقامتگاه های نامتعارف رو نمیشه. خب معلومه هر کی بره با غریبه میشه با ما. حالا راهش چیه؟ میگیم تا وقتی راهش به نظرمون نرسیده خود همین تعطیل کردن هم راهه، این بیراهه نیست. ما میترس نکته بعدی مگه ما راه نداریم؟ اون نظامی که مطرح شد که یک نظام کارآمد بوده مگه جز داشته های ما نبوده؟ ما تازه داشتیم، قبلا هم داشتیم، مدت ها هم تجربه کردیم، حتی عمری که ما به اون تمدن زندگی کردیم از عمری که غرب با این تمدن زندگی کرده بیشتر بوده، 300 سال بیشتر سابقه تمدنی. یعنی ما احساس میکنیم الان اگه بگیم رشته اقتصاد مثلا یه چیز تاریخی از دستمون میره، یک حجم انبوهی از علم و تجربیات بشری از دستمون میره، این خوف درست کردن برای ما دیگه. نه آقا هیچی از دست نمیدی، چیزی از دست.
خب بعد چرا از دست ندیم الان نیست یا نتونستیم با اونا حمله کنیم؟
اولش که نگفتیم نتونستیم، تونستیم. هیچ کشوری مثل ایران جلو غربیا نتونسته وایسته. به چه اتکای واسطه؟
از بُعد اقتصادی،
از همه بُعد، هم در حوزه اقتصادی هم در حوزه فرهنگی. چینیا تونستن جلو آمریکا واسطه نتونه، هندیا تونستن جلو انگلیسی واسطه نتونستن، کی واسطه؟ ایرانی ها واسطه.
بعد علم اقتصاد سرمایه‌داری تو دانشگاه ما داره
تدریس میشه. خب
بله
حجم
ما نتونستیم علم خودمون رو تئوریزه کنیم ببریم. نه
نه تونستیم، ما هی نباید بگیم نتونستیم، ما داریمش اصلا. تا نظام خانواده یعنی اون نظام تقسیم کاری که بعداً اقتصاد باید روسته چی؟ حواسمون پرت شده. رسانه الان اقتصاد بیش از اینکه یک واقعیت باشه یک اتفاق ذهنیه. ما تا میام کار کنیم مثلا تو حوزه اقتصاد، الان میخوایم بریم با اقتصاد در مورد اقتصاد با مردم حرف بزنیم، میگی نه 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 تو این موضوع صحبت نکن، تو هر موضوع دیگه، حتی مثلا در مورد همین حجاب حاضرین بریم بگیم ببین منم میدونم شرایط اقتصادی بده ها، ولی ما به هر حال جامعه این یعنی چه شرایط اقتصادی بده؟ ما به خودمون جرئت نمیدیم در مورد اقتصاد صحبت کنیم. چرا؟ چون باز فکر میکنیم که ما راه حل نداریم، ما فکر میکنیم که ما تو این جنگ باختیم، عقبیم، اون جلوتره، اتفاقاتی هست. یعنی یه کاری کرده ما رو این خوف رو برامون ایجاد کرد که تو حوزه اقتصاد حرف نزنیم. چی؟ خب نباید ما، خب ما الان اومدیم اینجا جمع بشیم موفقیت رو نذاریم حالش که موفق بشه، بعدش هم صحبت کنیم، گفتگو کنیم. این همه آقا در مورد مباحث اقتصاد مقاومتی صحبت میکنن، یعنی فلسفه حضور ما در اینجا اینه که اولش یه جسارت و جرأت پیدا کنیم در حوزه اقتصاد حرف بزنیم. ببینید آقای دکتر مقصودی وقتی میاد محاسبه میکنه ارزشی که در خانواده خلق میشه، این مثلا یه چیز موهومیه یا داره اتفاق میفته، فقط کسی در مورد صحبت نکرده.
نشده بودیم که
ببینیم
پس ما یک جایی
خلل
داشتیم،
خلل نداشتیم، غفلت داشتیم، حواسمون نبود. خلل یعنی غفلت، یعنی شما یه چیزی داری حواست پرت شده، خلل یعنی نداری.
خلل عقلانی از یا تئوریزه
کردن، همون هم به نظرم مشکل. ما تئوری دیگه از نظام اسلامی و فقه اسلامی قوی تر
و جهانی کردن و تمدنی کردن داشتیم،
این که غرب تئوریزه نکرده که غرب تئوریزه نکرده.
اگه میفهمونی ضعف من حرفی ندارم،
منتقل هم نکرده، عینی هم نکرده،
خالی بسته
فریب داده، فریب داده، تمامشون بله فریب خورده، تمامشون فریب خورده.
ببینید من خدمتتون عرض شد که اولش که باید ببینید کارشناسان داخل کشور کجا درس خوندن. این یک. تو چه مکتبی مثلا آیا کارشناسان تمام کشور ما مثلا اندیشه شهید مطهری رو خوندن و نتونستن کار پیش ببرن؟ اندیشه آقا رو مسلط بودن و بعد به این نچرسیدن که ما تو این یه خلایی داریم نتونستیم کار پیش ببریم؟ اتفاقا اونایی که اندیشه آقا رو گرفتن رفتن جلو شد حسن تهران مقدم به نتیجه رسید.
نه اشکال اونه که اونایی که خوندن اندیشه آقا و شهید مطهری رو نتونستن منتقل کنن به همه دانشگاه.
اولش شما ببینید چند نفر خوندن. یک. اصلا ما اومده داریم منتقل کنیم. ما خدمت شماییم. نه اولش که چرا 4 سال اصلا زمان زیادی پا این 300 سالی که اینا زحمت کشیدن که کاری که ما داشتیم و مثلا دستمون در بیارن تا از دستمون هم نه از ذهنمون در بیارن.
به نظر تو مسئله
علمیش الان هست که به ما محقق بشه علمیش اقتصاد مقاومتیه آقا راهو باز کرده. ما جلسه قبل هم یه تبیینی داشتیم واژگانی داده که شما فقط صرفا رو همین واژگان فکر کنید با این کار کنید ذهنتون رو به این عادت بشه شروع کنید ذهن خودتون هم عقل جدید زدن.
حالا برای اینکه اجراش کنید من چیکار کنم؟ اول قدمش
چیه؟ از اول فهمشه بعد گفتمان سازیشه. یه ذره گفتگو بکنیم چون ما تو این فضا گفتگو نمی کنیم با افراد مختلف احساس میکنیم که نمیتونیم مثلا حرفی برای گفتن نداریم. نه چون حرف نزدیم هممون سکوت کردیم تو موضوع اقتصاد موضوع سکوت اتخاذ کردیم. چرا میگیم ما شکست خوردیم عقب موندیم جلو نرفتیم چیکار؟ اون فقط دنبال اینه که ما این سکوت رو انجام بدیم. آقا این سکوت رو شکست با اقتصاد مقاومتی من تا مقابلش یه نسخه درست شد تحت اون برجام حواسا رو پرت کرد. یعنی تو این آقا فرموندن گفتن 10 سال کشور خوابید عقب ماندگی داره. چی کشور رو خوابوند؟ ایشون گفتن خب بله موانع بیرونی بود تحریم موثر بود این اتفاقات موثر بود و موضوع بعدی اینه که اقتصاد کشور رو شرطی کرد. 3/4 بارشون داره میگه اقتصاد کشور رو شرطی کرده. حتی در فرض نداشتن منابع ولی اینکه دولت یا اون مجموعه حاکم به این نتیجه میرسید که ما خودمون داریم و میتونیم حرکت کنیم فقط یه مقدار دور فعالیت‌ها رو میبرد بالا کشور الان ما خیلی جلوتر.
به نظر شما یه راهکار اسلامی با یه سری افراد انقلابی جهادی بریم
قطعا درست میشه. آقای رئیسی
از
نظر
انقلابی نبودی که نتونستن
سیاست اون رو انجام بدن. اولا که مهمترین نه اجازه بدید مهمترین اتفاقی که دولت جرم زد اگر من بپرسم میگم همین گشودن گره سیاست گذاری کشور از فضا بنوبلن بود. یک فوق العاده اتفاق بزرگی افتاده. به واسطه این گره گشایی تیم دولت شروع کرد تحرک کردن. آقا جمله آخر سخنرانی من شهادت میدم که دولت داره میدوه. البته ایشون گفتن مراقب جهتگیری ها باشه چون اگه حواسمون نباشه فقط بودوی ممکن دیگه جهت دیگه ای بودوی مثلا دیگه به این نشه میرسیم که به صورت جهادی دیگه میان بحث کارشناسی رو همه رو دیگه حاکم میکنیم. یعنی این هم امکانش هست اگه حواسمون نباشه دیگه میگیم که ببین حالا میخوایم به صورت جهادی تمام آنچه که از علم فهمیدیم رو بیاریم پیاده کنیم. میخوام بگم آقا اینجا گفتم مراقب جهتگیری هم باشید حواستون باشه. این که شدنش که میشه بعدم شده. حالا اینجا دیگه بحث جهاد و تبیین رو
من دکتر من الان نمیدونم دقیقاً ما کجا شکست خوردیم. من دارم همه تلاشمو میکنم از صبح تا حالا میگم که ما به لحاظ اقتصادی در واقعیت کف زمین حالمون از همه دنیا بهتره ولی در رسانه شکست خوردیم که بهش میگن جنگ شناختی یا اقتصادی.
مقابلش هم آقا جهاد تبیین گفتن
که فرمودن روبروش جهاد تبیین راهکار رو هم دادن. روبروی جنگ شناختی ما جهاد تبیین رو داریم. توی این معارضه جنگ شناختی اقتصادی که جنگ فریب هست و جهاد تبیین که بیانه یعنی روشن کردن موضوع استراتژی جمهوری اسلامی هم مشخصه. ما باید در عرصه جهاد تبیین ورود جدی کنیم. حالا همین یک ماه اخیر من حداقل
خانواده برای ما مشخص نیست. ما
چجوری میتونیم؟ ما داریم تلاشمون میکنیم که مشخص شه و فکر کنم برای شما مشخصه الان دیگه. یعنی من تصورم اینه که حداقل امروز 30-40 نفر اضافه شدن به جهادگران تبیین تو این عرصه و نزدیک 1500 نفر یک ماه اخیر من جلسه داشتم. شاید 2000 نفر دکتر رمضانی جلسه داشتن. این جهادگران تبیینشون شروع کنن. مگه ما اول انقلاب جهاد سازندگیمون چجوری احیا کرد؟ مگه کمیته امدادمون چجوری احیا کرد؟ همینه دیگه، روش تکنولوژی انقلاب اسلامی همین حرکت‌های جهادیه. خب این حرکت‌ها که اتفاق بیفته فضا رو هم عوض می‌کنه. فضا که عوض شه فریب شکست می‌خوره. فریب که شکست بخوره واقعیت نور جمهوری اسلامی پدیدار میشه. نوری که سرتاسر دنیا رو همین الان هم گرفته، خودمون گاهی اوقات تو نور هستیم نمی‌بینیمش. این نیست که ما شکست خوردیم. بله اونم داره ضرباتی میزنه، ولی ضربه‌ای نیست اصلا در مقابل حرکت تمدن انقلاب اسلامی. ارزش پول ملی به اعتباری که ما بهش میدیم، به باوری که ما بهش داریم.
این جنگ شناخت اقتصادی ضربه نیست؟
چرا دیگه، من که نمیگم تو، من میگم توی جنگیم، نمیگم رو هواییم. اون داره میزنه، ما هم داریم میزنیم، ولی نگاه کنید کف زمین ما چه کردیم. مثالای منم این بود، نمیگم که اون دستش قطعه، دشمنم داره میجنگه، ما هم داریم میجنگیم. توی این معارضه الان تکلیف ما جهاد تبیینه. آقا نفرمودن جهاد اقتصادی 15 سال پیش فرمودن، الان میگن جهاد تبیین. یه اتفاق افتاده بیانش کنید، یه چیزی شده دیگه بیانش کنید، انقلاب اسلامی بیانش کنید.
خب من اجازه میفرمایید بحث رو توی فضایی که آیه مقصودی فرمودن من فهمم رو کامل بکنم. ما تمرکز رو توی هیچ کدوم از سطوح نظام غیر از اونجایی که دست ولی فقیه هست، چه از طریق انفال چه از طریق خمس، نیاز نداریم. بقیهش دیگه باید تمرکز شکسته بشه، حالا تو سطوح خانوادگی محلی، تو این دو تا سطح حال ظاهرن دیگه بیشتر سطح
تمرکز بردی. اون تیکه هم که وجود دارد برای توزیع و برای خدمته، بله. نه برای گردش.
درست. حالا
گردش مال.
من حالا اینو سوال میکنم که ما در نیازمندی های اجتماعی چیزهایی که به تمرکز نیاز داشته باشه هم طبیعتاً داریم، مثل هواپیما سازی یا کشتی رانی یا چیزی که اصلا به سرمایه شخصی و خصوصی امکان اتفاقش نمیفته، یا ذوب آهن یا چیزایی که میگم یه سرمایه های عظیم لازم داره، یا اصلا اون سطح کار رو نیاز نداره.
هیچ کدوم از این صنایعی که میفرمایید نیاز قطعی به تمرکز ندارن. خیلی از اینهایی که به وجود اومدن که بهشون نیاز نداریم، مثل خود همین سطح سازی یا اینهایی که میفرمایید، ولی حتی هواپیما سازی در مقیاس خرد ممکنه. مثال شرکت
خانواده مبادلت به تولید هواپیما
کنه؟ نه، مبادلت به تولید یک قطعه از هواپیما میکنه.
یا پهباد بسازه
کالاشو بفرسته. خب یا خود هواپیما، ببینیم مثلا شرکت بنز رو من مثال بزنم خدمتتون.
بچه‌ها الان دارن کوادکوپتر
بازن. نه، الان مسئله کالا نیست، مسئله این است که الان ما
مثلا نظام حمل و نقل هوایی، آیا نظام حمل و نقل هوایی همینی که هست بده اونه یا نه میتونه متفاوت